Amen. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سمرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين العداة المحييين سيدنا وبقية الله في العظيم أرواهنا وتراب مقدمه الشريفة دار اللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا. خدا امتحان قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح ما خدا جل الله تعالی فرجه الشریف صلوات الله و سلام علیه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد را این حدیث نورانی در که خدمتتون تقدیم میکنم در کتب معتبر شیعه مکرر از ائمه علیهم السلام نقل شده که این احادیثی که مکرر از ائمه نقل میشه علامت اهمیت مطلب و علامت این است که ما باید به موضوعی که در این حدیث مطرح شده دقت کنیم. با کمی هم اختلاف این حدیث هست و حالا من یک قرائت این حدیث رو خدمتتون میکنم که از ائمه علیهم السلام مکرر نقل شده. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن اعلا درجت زهد ادنا درجت الیقین و اعلا درجت الیقین ادنا درجت رضا. ما در سیری که به طرف خدا متعال داریم باید مقاماتی رو پشت سر بگذاریم، باید به مقام زهد برسیم، به مقام یقین برسیم، به مقام رضا برسیم. آخرین مرتبه سیر ما اینه که ما از خدای متعال راضی باشیم. عبد راضی از خدای متعال عبدیست که هر تدبیری خدای متعال برای اون بکند نه فقط گله ای نداره، شاکی از خدای متعال نیست، صبر جمیل می کند، بلکه بالاتر از این شاکر خدای متعال هم هست و خدا رو حمد می کند در این تقدیرش. یه موقعی خدای متعال همه چیز رو بر وفق مراد ما تنظیم می کند، اینجا که ما راضی از خدا لازم نیست باشیم که. یه موقعی بر خلاف مراد ما کار پیش میره، اونجایی که کار بر خلاف مراد ما پیش میره یه مقام مقام جزع و فزع هست، یکی مقام صبر هست. صبر هم اقسامی داره، گاهی صبر جمیله. صبر جمیل یعنی صبری که آدمی چکره بشه و شکایتی هم از خدای متعال نداره. یه موقعی انسان در مقام شکر خدای متعال هر گرفتاری برای او پیش میاره در مقام شکر و حمد خداست، از اون بلا لذت میبره و جمال کار خدا رو، زیبایی کار خدا رو در متن اون سختی و بلا هم مشاهده میکنه. اهل رضا اون کسانی هستن که هر تدبیری خدای متعال در عالم میکند از اون تدبیر لذت میبرن، چون تدبیر خداست. این تدبیر نسبت به غیر باشه یا نسبت به خودشون باشه، چون کار خداست، نسبت به کار حضرت حق، تدبیر حضرت حق، اهل لذت هم بهجت، اهل بهجت هم نمیشه مقام رضا. مقام رضا مال چه کسانی است؟ چه کسانی راضی به فعل خدا هستند و از فعل خدا لذت میبرند؟ اونهایی که در مقام محبت نسبت به خدای متعال هستن که یکی از آثار محبت رضاست و یکی از صفاتی که انسان باید داشته باشه که تا به مقام رضا برسه صفت محبته. اگر کسی دست مقام محبت خدای متعال نباشد نمیتونه راضی به تدبیر خدای متعال باشه. رضا اگه بخواد به مرحله کمال خودش برسه که انسان هر تدبیری با او میکند، انسان با همه تدبیرهای خدای متعال لذت ببره و اهل حمد و شکر باشه، باید در مقام محبت باشه. و محبت هم درجاتی داره. انسان اگر خالص در محبت خدای متعال شد و جز خدای متعال رو دوست نمیداشت و فقط او رو دوست میداشت و بقیه محبت ها پرتو محبت خدا بود، این آدم میتونه به تدبیر خدای متعال راضی باشه. به این بالاترین که خود این وادی رضا هم مقاماتی داره دیگه. اونهایی که اهل رضا هستن یک درجه ندارن. یک وادی وسیعی است. کسایی که وادی مقام رضا میشن، وارد مقام رضا و وادی رضا میشن، درجاتی داره. پس عنایت بکنید، اهل رضا اون کسانی هستن که خدای متعال رو دوست میدارن و خدای متعال رو بیش از هر چیزی دوست میدارن و به محبت خدا قید نمیزنن که خدای متعال رو دوست دارن به شرط اینکه مثلا زندگیشون هم تبرک مراد بچرخن، فقط خدا رو دوست دارن. ازا هر تدبیری خدای متعال برای ما انجام میده، اونا از این تدبیر لذت میبرن و علاوه بر این تدبیر رو حق و حکیمانه میدونن. یعنی هم اهل محبتن هم اهل معرفتن. خدای متعال و خدای حکیم، خدای منزه از هر عیب و نقص میدونن. اون کسانی که زیبایی کار خدا رو، حکمت کار خدای متعال رو میبینن و در کنار حکمت کار خدای متعال که این کار حکیمانه و زیبا میبینن، اهل محبت به خدای متعال هم هستن، اینا میشن اهل رضا. که این درجه ایست که شاید آخرین میدان سیر انسان هست. در این روایت نورانی فرمود که دو وادی قبل از رضا هست که ما باید این دو تا وادی رو طی بکنیم تا به وادی رضا برسیم. اولیش وادی زهد. اول باید زاهد بشیم و بعد از زاهد شدن اهل یقین بشیم، انوار یقین در قلب ما وارد بشه، یقین به حضرت حق پیدا بکنیم. بعد از یقین اون وقت وارد وادی رضا میشیم. زهد که اولین قدم هست، یعنی ما اگر بخواییم به سمت خدای متعال حرکت بکنیم، اول وادی که باید درش قدم بگذاریم اینه که زاهد بشیم. زاهد شدن یعنی چی؟ زاهد شدن درجاتی داره دیگه. یک درجه زهد که شاید درجه متوسط زهد هم هست، همونیست که در روایات آمده که بالاتر از درجه صبره. یه موقعی ما صابر بر طاعت هستیم. طاعت کردن زحمت داره دیگه. انسان باید از خواب شبش بگذره، از اموالش بگذره، از جانش بگذره. صابریم بر طاعت خدای متعال. ترک معصیت صبر میخواد. انسان باید از لذتاش عبور بکنه. زهد بالاتر از مقام صبره، همین متوسط زهد که در اون حدیث نورانی امیرالمومنین علیه السلام ملاحظه فرمودید، حضرت فرمودن مردم سه دسته هستن. تو این تقسیم بندی مردم رو سه دسته کردن، راغب و صابر و زاهد. فهمودن راغب اونایی هستن که دنبال دنیا هستن، کار با حلال و حرام دنیا هم ندارن، فقط به دنیا برسن و رو از راه حرام. اینا اهل صبر بر طاعت، صبر بر معصیت نیستن. میخواد بخوابه دیگه، حالا نمازش هم قضا شد شد. میخواد به مال دنیا برسه ولو از طریق حرام. میخواد به لذت ها برسه ولو. این میشن راغبین در دنیا. اینا رو حوزه های عالم هستن. درجه بعدی درجه صابرینه، کسانی است که دل هنوز از دنیا نکندن، دل در و گروه دنیا دارن، بنابراین خواب رو دوست میداره ولی صابر نمیخوابد. خدا فرموده بیدار شو بیدار میشه. مال دنیا رو دوست میداره ولی خدای متعال فرموده به مال حرام دست نزن، دست نمیزنه. این دسته دومه، لذت حرام رو میخواد، آزاد از لذت حرام نیست، ولی به خاطر اینکه خدای متعال این رو منع کرده و میدونه پایان این لذت حرام عاقبت سوء، از این لذت حرام دست بر میداره. پس صابرین نایی هستن که تعلقشون هنوز به دنیا قطع نشده، لذا انجام طاعت و ترک معصیت برشون دشواره، ولی تحمل میکنن. اینا خیلی آدم های شریف محترمی هستن. به تعبیر امیرالمومنین، اگر انسان قلب اینها مشرف بشه میبیند که چقدر اهل عفت هم واقعا دوست داره، ولی چون میبینه خدای متعال من کرده دل میکنه از دنیا. این هم میشن صابرین. حضرت اونم زاهد اون کسیست که دیگه قصه ها و خوشی های دنیا از دلش بیرون رفته. اما زاهد فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، دیگه قصه های دنیا خوشی های دنیا از دلش بیرون رفته. فلا یفرح بشیء من الدنیا آتا ولا یأسا علی شیء من الدنیا فاتح. دنیا از دست او بره قصه نمیخوره، دنیا به او رو بیاورد خوشحال نمیشه. یعنی آمدن دنیا او رو مشغول نمیکنه، رفتن دنیا هم دل او رو مشغول نمیکنه. پس زاهد اون کسی است که دل در گرو آمد و شده دنیا نداره، دنیا رو به او بیاورد یا دنیا ادبار کنه در حال او هیچ تفاوتی نداره، این فارغ از دنیاست. خب اگر کسی از دنیا فارغ شد و زاهد شد فهو مستریح، حضرت فرمود این دیگه به راحتی و فراغت از دنیا رسیده. این اول قدم در حرکت به سوی خدای متعاله. و الا تا دل انسان مشغول به آمده شد دنیاست، اون روزی که دنیا میاد یه جور رو مشغول میکنه، اون روزی که دنیا ادبار میکند یه جور دیگه او رو مشغول میکنه، اصلا وارد وادی معامله با خدا نشده. این مقام اوله. پس بنابراین قدم اول در وادی بندگی خدای متعال این است که انسان به مقام فراغت از دنیا برسه، مقام زهد برسه. حالا چجور میشه به این مقام برسی؟ در قرآن توضیح داده شده و سیر داده شده انسان که با توجهاتی که به انسان میدن انسان به مقام زهد در دنیا، به مقام فراغت از دنیا برسونن، که یکی از مهمترینش اینیست که در سوره مبارکه حدید آمده. البته در این سوره سیره، یه آیش اینه، یکی از آیات سوره مبارکه حدید که از آیات از سوره های مهم، اگر کسی با این سوره کار کنه در درک مقام زهد، سوره حدید و بالاتر از مقام زهد بسیار مؤثره. این حقایقی که در سوره مبارکه حدید هست، یکی از تذکراتی که در سوره مبارکه حدید داده این: ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. هر واقعی که برای شما پیش میاد، چه در بیرون شما چه در درونتون، مریض میشید، گرفتار میشید، آبروتون میره، زلزله میاد، سیل میاد، اموال انسان از بین میره، فرمود اینجور نیست که اینا تصادفی پیش آمده باشه. تصادفاً یه دفعه انسان فقیر میشه، تصادفاً یه دفعه آبروی انسان میریزه، تصادفاً مالش ازش گرفته میشه، اینا تصادف نیست. قبل از اینکه این حوادث به شما برسد، اینها در یک کتابی مضبوط هست و بر اساس اون نوشته و تدبیر خدای متعال و تعیین خدای متعال به انسان میرسه. خود اگر انسان اینو فهمید، واقعا متوجه شد که تو این عالم تصادف نیست، این مریض شدن تصادف نیست، این فقیر شدن تصادفی نیست، این شکست ظاهری که انسان خورده تصادفی نیست، بلکه خدای متعال در یک برنامه شامل و جامع اینو ثبت کرده و متناسب با اون برنامه من هدف گرفته به من رسیده. ما اصابکم من مصیبت، یه نشانگیری بوده، بر اساس اون نشانگیری این تیر به هدف خورده، مثلا اصابه کرده. علت اینم که مصیبت بشه میگن همینه دیگه، یعنی نقشه‌ای بوده رسید خورده به هدف. انسان اگر اینو فهمید در قدم اول که آقا این فقر، این غنا، این بیماری، این ثروت و امثال اینها، این صحت، اینا بر اساس یه تدبیر و یه نقشه است، این انسان آماده میشه برای این که حالا فارغ بشه. اگر خدای متعال بر اساس یه نقشه ای انسان رو فقیر میکنه، انسان رو غنی میکنه، انسان رو بیمار میکنه، شکست اقتصادی متوجه انسان میشه و سایر ابتلاعات بر انسان پیش میاد، در یه جایی ثبت شده و بر اساس یه برنامه به انسان داره میرسه، انسان کم کم فارغ میشه. چجور فارغ میشه؟ چون وقتی انسان متوجه شد که خدایی داره این رو تدبیر میکنه که هم مهربان است، هم حکیم است، هم علیم است. دنبال رنج دادن ما نیست، دنبال اذیت کردن ما نیست. نه تصادف است. یه موقعی انسان احساس میکنه که توی این دستگاه عظیم تو دنیای مادی گیر کرده، هیچ حکمتی نیست، هیچ تدبیری نیست و مجبور به این دنیا هستیم. یه پاره سنگی هستیم تو این به اصطلاح کبیر رها شدیم و تو این سراشیبی رها شدیم، میخوریم به این در و دیوار، میریم پیش دیگه. یه بار آدم اینجوری نگاه میکنه به آدم عالم، احساس میکنه این چرخ عالم داره میچرخه، ما هم تو این چرخ عالم گیر کردیم. گاهی به ما ضربه میزنه دیگه، مالمونو میگیره، جانمونو میگیره، پیرمون میکنه. اگه آدم اینجوری به عالم نگاه کرد، دائم رنج میبره و آمد و شدها او رو مشغول میکنه. ولی اگر نگاهش این بود که نخه، این تدبیرهایی که پیش میاد اینطور نیست که عالم طبیعت است و داره میچرخه، حضرت حق تدبیر میکنن، عالم ملائکه پشت صحنه هستن، عنایت فرمودین. اگر انسان این توجه درش پیدا شد، کم کم میفهمه اون روزی که من فقیر میشم، خدای متعال هست برای فقیر میکنه. حالا به هر دلیل، ممکنه رشد و ترفیع درجه باشه، ممکنه کفاره خطاهای خود من باشه، ولی اوست که داره تدبیر میکنه. و تو این تدبیر برای چی خدای متعال بالاخره تدبیر میکند انسان فقیر بشه، شکست بخوره، آبروش بره، عزیزانش رو از دست بده، آبروش از دست بده؟ این تدبیر برای چیست؟ اگر خدای متعال نوشته، حتما تو این نوشتن میخواسته منو هدایت کنه، منو رشد بده، منو از این مسیر عبور بده، به خدای متعال نزدیک شم. درسته؟ اگر انسان توجه به این معنا کرد، کم کم دیگه کار با این نداره که خدای متعال چی براش تدبیر میکنه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. آدمی که اینجوری شد، اون موقعی که ازش میگیرن قصه نمیخوره، چون میدونه موضوعیت نداشت. اون موقعی هم که بهش میدن سرخوش به نعمت نمیشه، سرخوشی به نعمت و قصه خوردن و تأسف بر از دست رفتن نعمت ها فرصت های آدم رو ازش میگیره. بالاخره این دنیا اینجوریه، یه روز نعمت ها میاد، یه روز نعمت ها از بین میره، یه روز آدم جوانه، یه روز پیر میشه. دنیا اینجوریه، یه روز بهار، یه روز پاییزه، یه روز انسان حافظه و توان و جوانی داره، موقع این حافظه و این علم ازش گرفته میشه. تو این دنیایی که در حال آمده شده امکانات هست، اگر انسان وقتی دو نعمت میاد مشغول میشه و شروع میکنه سرخوشی کردن، اون موقعی هم که از دستش میره قصه میخوره، فرصت همین دو تا فرصته، یا فرصت اقبال امکانات یا فرصت ادبار امکانات. فرصت دیگه انسان تو دنیا نداره. اگر اقبال امکانات یه جوری انسانو مشغول کرد، ادبار امکانات هم یه جوری دیگه آدمو مشغول کرد، دیگه فرصتی برای آدم برای استفاده نمیمونه. آدمی که میفهمه که آقا این آمد و شدها رو خدای متعال داره تدبیر میکنه تو این دنیا، خود اینا هیچ موضوعیتی ندارن، همه اینا برای یه هدفه. دقیقاً وقتی نعمت میاد دنبال اون هدفه، نعمت هم ازش بگیرن دنبال اون هدفه، اصلا کاری با آمد و شد نداره، دنبال اینه که این خدایی که داره تدبیر میکنه برای چی تدبیر میکنه؟ چرا بیماری رو فرستاد؟ چرا جوانی رو داد؟ چرا اگه جوان شدم پیرم میکنه؟ چرا ثروت رو میده بعد میگیره؟ چرا آبرو رو میده بعد میگیره؟ اصلا دیگه کاری با آبرو و رفتنش نداره، کاری با ثروت و رفتن ثروت نداره. میخواد ببینه خدای متعال چه تدبیری با اون میکند، او از من چه توقعی داره. اگر اینجوری شده میشه ظاهر. زاهد اون کسی است که تو این دنیا پشت صحنه آمد و شده نعمت ها رو میبینه، روی صحنه او رو مشغول میکنه. وقتی انسان پشت صحنه رو دید که دست محبت و حکمت و تدبیر خدای متعال احاطه داره و هیچ ذره ای از محیط علم الهی بیرون نیست، لارت بن ولا یابسن الله فی کتاب مبین، همه ریز و درشت ها در کتاب مبینی است، هیچ قطره ای از آسمان نمی بارد الا اینکه رنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها، هیچ برگی از هیچ درختی تو این دنیای بزرگ نمی افتد الا اینکه در محیط علم الهیه. اگه انسان این توجه پیدا کرد، خودشو در محیط علم الهی دید که او به من محیطه، او داره تدبیر میکنه، او حکیم، مهربان، علیم، منزه از هر عیب و نقصی است، کم کم پشت صحنه رو دید کاری با روی صحنه نداره. بهش بدن بهره مند میشه، ندن هم بهره مند میشه. ازش بگیرن رشد میکنه، بهش هم بدن رشد میکنه. این میشه زاهد. انسان تا به مقام زهد و فراغت نرسه نمیتونه از این شرایط دنیا که دو چیزم بیشتر نیست، یا اقبال یا ادبار، یا پیری یا جوانی، دیگه سوم نداره که، یا بهار یا پاییز، یا فقر یا غنا، یا سلامتی یا بیماری، از هر دو استفاده میکنه. پس این میشه مقام اول. اگر کسی به مقام زهد رسید تو دنیا زاهد شد، دل از دنیا برداشت. دیدید بزرگان وقتی زهد و معنا میکنند میگن زهد ربطی به داشتن و نداشتن نداره. اگه کسی ثروت نداره بگیم زاهده، داره بگیم این زاهد نیست، راغب به دنیاست. نه، جناب سلیمان اون ملک عظیمو داشت، زاهد بود. بعضی یه دونه تسبیح دارن زاهد نیست، این یه تسبیح گمشه شب خوابش نمیبره، درسته؟ او هم همه این ملکشو ازش یه جا بگیرن راحت به سرشو میذاره زمین میخوابه، فرقی براش نمیکنه. پس زهد یعنی این، یعنی اگه همه دارایی که امشب دارن ازت گرفتن سر تو بذاره زمین راحت بخوابی، بازم پشت نماز شبت بخونی. بذار از زینب سلام الله علیها دیگه شب 11 هم نماز شبشو خونده، این میشه زهد. پس این قدم هم. حالا اگر کسی زاهد نشد و مشغول به دنیا شد که دیگه بالاتر از دنیا سیری نخواهد داشت، تو دنیا میمونه دیگه، سیرش در همین مرتبه. اگر به فراغت از دنیا رسید کم کم درهای ملکوت براش باز میشه، میرسه به ملکوت از سماوات، وارد عالم بالا میشه و عالم بالا هم ملک و ملکوت داره. ملکوت سماوات رو بهش نشون میدن. اگر ملکوت سماوات رو دید میشه اهل یقین و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات ولعز ولیکون من الموقنین. انسان اگه در دنیا شد دیگه اهل عالم بالاتر نیست. ان المؤمن اذا تخلى من الدنيا سما. انسان وقتی از دنیا، مؤمن وقتی قلبش از دنیا خالی میشه، حالا سبکبال میشه، رفعت پیدا میکنه، میشه سماواتی. اگر اهل سما و سماوات شد، آسمانی شد، این کسی که آسمانی شده حالا کم کم درهای ملکوت سماوات بروش باز میشه، انواری قلبش رو روشن میکنه، نورانی میشه، مشاهده ملکوت سماوات رو میکنه. خب اگر به ملکوت سماوات رسید چه اتفاقی میفته؟ ولی یکون من الموقنین، میشه اهل یقین. یکی از برکات این مشاهده میشه اهل یقین شدن. خب حالا عنایت بکنید، اگر کسی اهل یقین شد، کم کم یقین پیدا کرد که عالم انوار یقین در دلش آمد، یقین به حضرت حق پیدا کرد، یقین به مقامات الهی پیدا کرد، انوار توحید به قلبش رسید، تو منزلت یقین شد موحد، با یقین خدا رو بندگی میکنه، اهل یقین شد. تا آدم اهل تعلق به دنیاست نمیتونه به یقین برسه. تعلقات مزاحم یقینه. تعلقات در انسان شک ایجاد میکنن، ریب ایجاد میکنن، بدگمانی ایجاد میکنن نسبت به خدای متعال. آدم که دنیا رو دوست داره مریض میشه، بدگمان میشه، میگه واقعا حالی من نمیخوام اشکالات باز بکنم که. این همش مال تعلقات ماست. آدم تعلقی دارد که وقتی سختی های صحنه دنیا رو میبینه به نظرش میاد که آقا این علی عزبالله این خدایی که میگن عادله، این خدایی که میگن نهاد فرمودید، این گیرش همه تو تعلقات ماست. تا این تعلقات از انسان برداشته نشه انسان به یقین نمیرسه، یقین به علم حضرت حق، حکمت حضرت حق، تنزه حضرت حق، با یقین بندگی میکنه، شک ندارد، ریب ندارد. ببینید شک قدم بعدش ریبه. انسان یه موقع اهل شکه، بعد یه قدم میره جلوتر بدگمان میشه که علی عزب الله این خدایی که هست، علی عزب الله خیلی هم خدای اونجوری که انبیا گفتن نیست. این بدگمانی ایشش تو تعلقات انسان. انسانی که دنیا رو میخواد سر دنیا با خدا درگیر میشه، ممکنه به ریب برسه، به بدگمانی برسه. اگر فارغ از دنیا شد کم کم انوار یقین تو قلبش میاد، ملکوت عالم و باطن این عالم رو میبینه، اینه عجب همه چی سر جای خودشه. خدا همون خدایی است که انبیا گفتن، عالم خبیر حکیم منزه. اون هزار تا اسم که تو دعای روشن کبیر هست مشاهده میکنیم شهده یقین که یقین هم مراتبی داره، عوالمی داره، یه یقین از ابراهیم داره، یه یقین مراتبه، ولی بالاخره یقین انسان با یقین خدا رو بندگی میکنه. که فرمود دو رکعت نماز انسان با یقین بخونه بهتر از اینه که از سر شب تا صبح عبادت باشه، عبادت بکنه تای دلش انوار یقین نیست، با شک خدا رو بندگی. آدم باید یه کاری کنه که به وادی یقین برسه. راهش هم همینه، تا از ذوق وادی دنیا بیرون نری، زاهد نشی، راهی به عالم یقین پیدا نمی کنی. اعلی درجه زهد در درجه یقین. خلاصه بعد انوار یقین تو قلب انسان بیاد. یقین هم نورانیتیست از عالم بالا میاد. انسان وقتی زاهد شد انوار ایمان، انوار یقین، معرفت در قلب انسان میاد. چجوری هم میاد؟ حالا اون سیرش در آیات قرآن توضیح داده شده دیگه، که حضرت ابراهیم خلیل توضیح میدن باید انسان به نور ربش برسه تا به یقین برسه. حضرت وقتی شب تاریک شد سیر رو یاد میدن حضرت ابراهیم، میگن سیر اینه، باید تو ظلمت دنبال نور پروردگار بگردی. اگه دنبال نور رب گشتی و به این نورهای غروب کننده دل نبستی، کم کم انوار الهی در دل پیدا میشه. من فکر میکنم شاید اون آیات قرآن همین سیر رو توضیح میده. فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن، شب تاریک شد تو ظلمات حضرت گیر کرد. آدم تو ظلمات گیر کرده محتاج به نوره، یه ستارهی رو دید. فلما افل قال لا احب الافلین، غروب کرد، گفتی به درد نمیخوره. اگر انسان بتونه دل از این آفلها برداره که میشه همون زهد، میرسد به اون خورشیدی که غروب نمیکنه، میرسد به اون ماه و ستارهی که غروب نمیکنه، که میشه وجود مقدس نبی اکرم که به شمس و زهاها و علامات و به نجمه هم اون ستاره، میرسه به اون خورشید، میرسه به اون ماه. و اگر رسید در پرتو به اون نور خورشید نبی اکرم، انسان تا مشغول به دنیاست و سر کار و همین آفلها داره، نور نبی اکرم رو تو عالم مشاهده نمیکنه. وقتی دل از اینها برداشت، کم کم انوار نبی اکرم تجلی میکنه. با تجلی انوار نبی اکرم آدم ملکوت سماوات رو میبینه. ملکوت سماوات رو جز با نور امیرالمومنین نمیشه ببینی. خدای متعال همینطور که یه خورشیدی گذاشته که این عالم رو برای ما نورانی میکنه، و وقتی شب شد آدم میفهمه که عجب خورشید چه چیزیست، چه کاری ازش میاد، یه خورشیدی هم خدا تو عالم گذاشته که ملکوت عالم رو روشن میکنه، اون نبی اکرم امیرالمومنین. اگر کسی دل از این دنیای غروب کننده برداشت، کم کم میرسه به اون خورشیدی که غروب نمیکنه. و الا تا انسان مشغول به این آفل هاست، از کنار اون خورشید میگذره و هیچ استفاده ای نمی کند. انوار یقین در قلب کسی ظاهر میشه که زاهد باشه، فارغ باشه. وقتی فارغ شدی، کم کم انوار یقین میاد، اون خورشید میتابه بر وجود انسان، در پرتو این خورشید میتونی حقایق عالم رو ببینی و اهل به مقام یقین میرسی. و اونم بعد تفسیر ده که حالا یقین چیست، چه چیزایی اهل یقین میبینن، در روایات در معارف توضیح داده شده، ولی اجمالش اینه. اگر انوار یقین تو قلب انسان آمد، حالا تازه ممکنه کسی اهل یقینم باشه، اهل رضا نباشه. بعد وارد وادی رضا میشه، میشه اهل رضا. قدم بعد این است که انسان با انوار یقین وارد وادی رضا بشه. اونی که شما در گودی قتلگاه سید الشهدا علیه السلام میبینید، الهی رزن به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک، اون اوج رضا است. بالاتر این رضایی که ما خیال میکنیم نیست، این مقام رضا. و اون بالاترین درجات رضا مال وجود مقدس معصومین هست، مال سید الشهدا است، که در متن سخت ترین تکالیف اهل رضا بودند، در سخت ترین بلاها راضی از خدای متعال بودند. پس نهایت بکنید مقام رضا چه مقامی است؟ مقام رضا مقامی است که انسان از وادی یقین عبور میکنه، کم کم میتونه جمال کار خدا و زیبایی های سنت خدا رو مشاهده بکنه. اگر به مقام مشاهده جمال صنع الهی رسید، در صنع خدای متعال زیبایی هاشو میبینه و این زیبایی ها رو وقتی انسان درک کرد راضی میشه، و الا انسان تا به مقام درک جمال نرسیده به حالت به راحتی به مقام رضا نمیرسه. خب این مقام رضا درجاتی داره. انسان یه موقعی در یه ابتلاء ساده است راضیه، یه موقعی کسی میبرن در متن بلای عظیم، تو متن بلای عظیم راضیه. سید الشهدا علیه السلام خودشون که میدونید محور بزرگترین بلای عالم بودن و راضی بودن خود سید الشهدا است، ولی حضرت اهل بیتی تربیت کردن تو اون عالم میثاق. وقتی خدای متعال به حضرت فرمود باید اهل بیت بیاری، این نکته رو عرض بکنم که مصیبت اهل بیت سید الشهدا اصلش مصیبت سید الشهدا است. کسی نباید گمان کنه اینا مصیبت حضرت زینب، مصیبت حضرت رقیه است. نه، اصل مصیبت حضرت زینب مصیبت سید الشهدا است. یعنی سید الشهدا امتحان به اهل بیت شدن و حاضر شدن این امتحان رو قبول بکنن. منتها وقتی سید الشهدا امتحان به اهل بیت میشن، باید یه اهل بیتی هم تربیت کنن که حاضر بشن اون بارو بکشن، بتوانن اون بارو بکشن، و الا اون بارو نمیشه رو دوششون بذاری. کما اینکه عنایت دارید حضرت ابراهیم امتحان میشن که باید اسماعیل رو ببرن سر ببرن، ولی بالاخره باید یه اسماعیلی هم تربیت شده باشد که حاضر باشه ببرنش تو منا، دست و پاشو ببندن سرشو ببرن. اگر او نباشد حضرت ابراهیم نمیتونه این امتحان رو پس بده، ولی اصل امتحان امتحان حضرت ابراهیمه، نه اینکه حضرت اسماعیل محور این امتحانن. اینجور نیست. در اهل بیت سید الشهدا و اصحابشون محور امتحان خود سید الشهدا است. لذا در عالم میثاق از حضرت غیر از اینکه عهد شهادت رو گرفتن، عهد اصحاب رو هم گرفتن، عهد اهل بیت هم گرفتن، که بعد همچین اهل بیتی با خودتون بیارید. به این ابتلاء عظیم هم جزء امتحان شماست. لذا امتحان حضرت سید الشهدا تا آخر خط بلای خود حضرت سید الشهدا است، و خود حضرت سید الشهدا هم هستن که این کاروان رو مدیریت میکنن. این که حضرت آیه ان اصحاب الکهف و الرقیم کانون آیات عجبا رو میخوندن، نکتش هم اینه که خود این سر مطهر کهف این کاروانه، به این کاروانه داره میبره. عنایت میکنید؟ خب حالا ببینید این بلای عظیمی که سید الشهدا محورش هست، که یه قسمش ابتلاء خودشونه که این از همه بالاتره. یعنی تو کربلا بلایی در باطن عظیمتر از شهادت خود سید الشهدا به اون مسیر نیست، و مسائلی که برای خود حضرت پیش آمد و حضرت قبول کردن که بدنشون زیر سم اسب بره، سرشون به نیزه بره، این اصل امتحان ابتلاءه. ولی بعد اصحاب حضرته، مثل این که بست علی اکبر امتحان شدن، بست علی اصغر امتحان شدن، حضرت ابوالفضل سلام الله علیه مجمعین امتحان شدن، این صحنه دوم امتحان سید الشهدا است. صحنه سوم امتحان سید الشهدا است به اهل بیت امتحان شدن. بعد یه اهل بیتی بیارید، این اهل بیت اسیر بشن. این خیلی امتحان عظیم بود بر سید الشهدا. نمیدونم خیلی عظیم بود دیگه، نمیشه بگی چقدر عظیم بود این امتحان. یعنی هر امتحانی که پیش آمده تو اهل بیت امتحان خود سید الشهدا است. نمیشه سید الشهدا دیگه کارشون تموم شد دیگه، سید الشهدا که از دنیا رحلت فرمودن به شهادت رسیدن دیگه، این بعدیا امتحان اهل بیت؟ نه خیر، این بعدیا امتحان خود سید الشهدا است. یعنی مصیبت اسارت مصیبت خود سید الشهدا است، بلایی است که سید الشهدا دارن تحمل میکنن. البته وقتی حضرت امتحانو میخوان بدن، بعد از زینب هم تربیت کنن، حضرت رقیه هم تربیت کنن، حضرت ربابه، تا اینا رو تربیت نکنن این امتحان برداشته، این تربیت هم بار خود سید الشهدا است. از سید الشهدا خواستن که اینا رو تربیت کنید بیارید تو میدان، نه اینکه خیال کنید اینا رو هم همینجوری، گل همینطوری بار نمیاد. چطور حضرت رقیه همینجوری بار میاد؟ یه اون بعد کار کنه، یه دونه سلمان یه دونه حبیب درست میشه، که همینجوری حبیب درست میشه. دیدید بزرگان اخلاق میگن مربی اخلاق اون کسی که میخواد شاگرد بگیره، مثل مرحوم آیت الله قاضی استاد علامه طباطبایی مدفوعه لازم موجه، میگن بعد شاگرد زیر پال بال و پر خودش بگیره، اگه اون یه قدم برمی داره این 10 قدم برمی داره، همونطوری که شاگرد تربیت نمیشه که. این که استثناء میکردن، انگوش میذاشتن، شاگرد انتخاب میکردن، مال این که میدیدن میشه با این کار کنی، بعد خودش سرمایه گذاری کنه. تربیت اصحاب سرمایه اصلیش مال سید و شهدا، تربیت اهل بیت سرمایه اصلیش. حالا این گلا رو پرورش داده با این همه زحمت، بعد مبتلا میشه، بعد میگن این گلا رو بعد بیاری تو این سرزمین کربلا همه پرپر بشن. یک کسی تربیت کرده مثل اشبه و ناس پر رسوله که خلقن و خلقن و منطقه، میگن باید جلوت قطعه قطعه بشه از اتمام قبول. این امتحانه دیگه. اصل ابتلا ابتلا سید الشهدا است، گرچه تو این ابتلا از علی اکبر هم امتحان میشن، به ایشون هم اوج رشدشونه. اصلا رشد حضرت علی اکبر به این است که تو امتحان امام حسین قرار گرفته. یه استادی داشتیم ایشون فهمود اصل رشد اهل بیت و اصحاب سید الشهدا مانی که امام حسین تو این امتحان اینا شریک بود. این شریک بودن گمان میکنم معناش همینه. ببینید اصل امتحان به حضرت حبیب امتحان امام حسین. امام حسین باید یه آدمی مثل حبیب درست بکنه که تو همه جمعیت یه دونه حبیب در میاد، بعد یه دونه حبیب هم بیاره تو عاشورا جلو چشم خودش قطع قطع بشه، یه دونه از علی اکبر درست میشه تو عالم اونم بعد جلو چشم حضرت. پس اصل امتحان امتحان سید الشهدا است. شنیدید حضرت موسی کلیم مأمور شد که برو یه کوزه درست کن بعد بشکن؟ خدا فهمون چقدر سخت کوزه ای که خودت درست کردی بشکنی، نمیشه بشکنی. یادم نشارم یه داستان جزئیاتش در خاطرم نیست، درخواست نمیدنم عذاب کردن خدا میتفهم دارم بکی کدوم انبیان بودن باز اشتباه نقل نکنم، خدا فهمون یه کوزه ای درست کنم بزن بشکن، میگه همینجوری کوزه شکستن تو من میگی همینجوری عذاب نازل بود، نمیشه. حالا یه کوزه آدم درست میکنه نمیتونه جلوش ببینه میشکنه این کوزه، درسته؟ یه نقاشی میکشی اگر روش یه سال زحمت کشیده باشی بعد نمیشه جلوت پارش کنن که. حالا چطور میشه آدم یا آدمی مثل حضرت علی اکبر تربیت کنه این وجود مقدس جلوش قطع قطع بشه؟ پس اصل امتحان امتحان سید الشهدا است که باید این گلها رو تربیت کنه، این گلها پرپر شن، این اهل بیت رو تربیت کنه، با سر خودش برن به اسارت شاهدشون باشه، اینا رو راهبری کنه تو اسارتشون. حضرت راهبری میکرد دیگه. بس ببینید درجه مهم اینا اینه که اینا شریک بلاء سید الشهدا شدن، یعنی حاضر شدن تو امتحان سید الشهدا اینا فدا بشن. امتحان سید الشهدا است ولی تو ابتلاء سید الشهدا بالاخره از علی اکبر فدا شدن، حضرت رقیه فدا شدن، از زینب فدا شدن. این فداکاری چون تو متن بلاء سید الشهدا است خیلی ارزش داره، شریک معصوم با اونا تو این بلا. خب نهات کنه، حال حرفم اینه، بگذاریم همه بحث رو. پس آدم بعد وادی زهد و پشت سر بذاره، وادی یقین و پشت سر بذاره، وادی وارد وادی رضا بشه، اون وقت خدای متعال شروع میکنه با این کسی که تو وادی رضاست رشد دادن، با بلا رشدش میده. حالا بعد راضی به بلا باشه، باید جمال صنع خدا رو تو متن بلا ببینه و تو متن بلا مبتهج باشه، غرق در لذت باشه. دیدید در بعضی نقلا داره که پیغمبر و حضرت زکریا رو گفتن تو درخت می‌خواستن اره کنن، درخت اره گیر کرد، به حضرت یه آه گفتن که نمیدونن معناش خروج از مقام رضا بود. خدا می‌فرمود یه بار دیگه بگی از درجات ثابت میشی. دارن درخت رو اره میکنن این من لذت ببره تو این درخت، پیغمبره دیگه. اگر لذت نبود از این که از صنع خدا نه از کار دشمن، اونی که داره این درخت رو اره میکنه دست شیطانه، اون معذبه، اون ملعونه، اون مطروده، ولی بالاخره تو این بلا خدای متعال داره حضرت روش میده دیگه. اگر یه آخ نابجا بگی ساقط میشه تو این امتحان. امتحان وقتی دقیق شد، میدونید وقتی ماشین داره به سرعت 200 کیلومتر حرکت میکنه بادش هم تنظیم نباشه، یه دونه چرخش بادش تنظیم نباشه از جاده میره بیرون، همه چیش باید منظم باشه، درسته؟ ولی وقتی پیاده میری اینجوری ها نیست، داری آرام میری دیگه، سلانه سلانه میری. وقتی به سرعت 200 کیلومتر داری میری، قناعت فرمودیم اونایی که دارن تو این راه با سرعت میرن یه ترک اولاشون هبوط میاره براشون. حالا ببینید میبرن تو متن سنگین ترین بلاها، بعد اونجا راضی باشی، خیلی دشواره دیگه. وقت بلا وقتی اونقدر عظیم شد که پایه این بلا سید الشهدا است، اومده رو دوش اهل بیت. خیلی بار سنگینه. کسی تو این متن بلا راضی باشد بالاترین درجه قربه. من احساسم اینه سید الشهدا غیر از این که خودشون در اوج رضا بودن، اولا همه صحنه بلا بلا سید الشهدا است، محور خود حضرتن، حتی توی شهدا امتحان خود حضرته، به علی اکبر دارن امتحان میشن، به حضرت علی اصغر امتحان میشن، به حضرت قمر بنو هاشم امتحان. هم عرض کردم بین خودشون، ما که نمیفهمیم که قصه چی بود، ما یه روزه میخواییم، روزه سید الشهدا رو امام رضا میفهمن، امام زمان میفهمن، صاحب زیارت ناحیه مقدسه میفهمه، ما نمیفهمیم. هرچی هم بگیم میفهمیم، نمیفهمیم تعارف اینها. ما راهی بکنه اون مصیبت نداریم. تو کنه اون مصیبت اصل صحنه از اول تا آخر مصیبت خود سید الشهدا است. در درجه بعد صاحبان این مصیبت میشن اصحاب و اهل بیت. اصحاب و اهل بیت هم دو تا مصیبت دارن. یه مصیبت بلاء خودشونه، از علی اکبر بعد دارن قطع قطع بشن، از قاسم بن الحسن بعد دارن قطع قطع بشن. این همون است که فرمود اهل من الاسد. برای از قاسم شهادت خودش از اصل شیرین تره، ولی بلاء عظیم اهل بیت و اصحابم شهادت و بلاء خودشون نیست، اونا مبتلا به بلاء امام حسین. عنایت فرمودین یعنی امتحان اصلی حضرت زینب مصیبت سید الشهدا است. خود حضرت رقیه تو اسارتن، تازیانه میخورن، گرسنگی میکشن، تشنگی میکشن، ما خیال میکنیم این براشون خیلی سخته، این ابتلاعشونه و تو این ابتلاع هم راضی هم. دختر امیر المؤمنین وارد بر ابن زیاد و یزید بشه و اسیر بشه، این حاضر بشه با مقام رضا. حضرت زینب هرگز مجبور نبود. من اینو مکرر عرض کردم، وقتی سید الشهدا شب عاشورا به اهل بیتش، به حبیب و زهیر و حضرت ابوالفضل میفهمد پاشید برید، اینجور نیست که اگه اهل بیتو با خودش آورده حضرت رقیه را آورده، به زور آورده. اینا کسایی هستند که به هیچ وجه از امام حسین جدا نمیشدن. لذا به اینا هیچ وقت هم نفرموده برید. شما یه جایی دیدید به اهل بیتش هم بگه آقا شما هم پاشید برید؟ نبوده. اینا آمدن 100% هم آمدن. مصیبت همه مال سید الشهدا است. خود اهل بیت هم کدوم مصیبتی دارن؟ اعظم مصیبت اهل بیت هم مصیبت خودشون نیست. یعنی برای حضرت زینب مصیبت اصلی مصیبت اسارت خودش نیست، مصیبت سید الشهدا است. برای حضرت رقیه مصیبت اصلی مصیبت خودش نیست، مصیبت شهادت سید الشهدا است. و اینا این بار مصیبت رو به بهترین وجه برداشتن و راضی بودن از خدا بود. البته اینو مکرر عرض کردیم، نه اینکه راضی از کار دشمن بودن، اگه کسی راضی به فعل دشمن شد ملعونه، باید لعنتش کرد. راضی از کار یزید و ابن زیاد و شمر باشی ملعونی، جز به اونا میشی. بگیم من راضی به فعل هم، لعنشون میکنی. راضی به فعل الله، این خصوصیت همه اهل بیت سید الشهدا است که در اوج رضا هستن و در مقام رضا. اصل بلایشون هم مصیبت سید الشهدا است. اونا هستن که مصیبت سید الشهدا رو در ظرف وجود خودشون تحمل میکنن. چون عنایت دارید اصل قصه و مصیبت، مصیبت سرشت انسانه. فرمود مؤمنین علت این که یحزنون لحزننا اینه که سرشتشون با ماست. یعنی همون مصیبت امام هست که تو سرشت انسان منعکس میشه، انسان به اندازه ارتباط سرشتش قصه دار میشه. و اهل بیت سید الشهدا بیش از همه مرتبط بودن، بیش از همه تو وادی ولایت رشد کرده بودن، لذا اصل مصیبت سید الشهدا بر اونها وارد میشد. به اون وقت حالا نهت کنید این جمله‌ای که از حضرت زینب سلام الله علیها نقل شده حرف همه اهل بیته، منتها تو درجات خودشون، که ما رأیت الا جمیل. یعنی تو متن بلا بردن ایشونو، تو عظیمترین بلا تاریخ ایشونو بردن و مبتلا کردن. و فقط همین نیست که خودش اسیر شده، خودش اسیره، اهل بیتش دورش برش اسیره و مصیبت سید الشهدا رو قلب ایشون سنگینی میکنه. و وقتی صحبت از صنع خداست، کیف رأیت صنع الله بعقیق ما رأیت الا جمیلا. و این حرف حضرت زینب فقط نیست، این حرف همه اهل بیت است. اینا همشون در مقام رضا هستند، در مقام مشاهده جمال صنع خدا. کسی که انوار ملکوت به قلبش آمد، وارد وادی یقین شد، کم کم وارد وادی رضا شد، جمال فعل خدا رو در عالم میبیند. ما تا از منظر خودمون با عالم نگاه میکنیم، هزار عیب تو کار خدای متعال میبینیم. همه عیبایی که گردن دیگرانه گردن خدا میذاریم، همه زیبایی های کار دیگران و پای زیبایی های حضرت حق و پای دیگران می نویسیم. ولی وقتی انسان شد اهل مشاهده ملکوت، یه قدم بالاتر رفت از اون عالم ملکوت و یقین هم بالاتر رفت، مقام رضا رسید، جمال صنع خدا رو در عالم می بینه، اون وقت می شود راضی و تابع درجات بلاس. خدا با راضی شروع می کنه کار کردن، اینا رو با بلاس سیر می ده. اونایی که در اعظم ابتلاعات قرار می گیرن، اگر بتونن تو متن اون بلا راضی باشن، میشه بالاترین درجات بلا. به نظر میاد بلایی اعظم از بلای سید الشهدا نیست و اهل بیت سید الشهدا تو متن این مصیبت بودن، صاحبان این مصیبت بودن. اون وقت ما رأیت الا جمیلا از حضرت زینب، از حضرت رقیه معنی داد میشه. لذا شما هیچ کجا از این بزرگوارها گلایه نمیدید، یعنی یه جا هم نمیدونه گلایه کنن با خدا. یک جمله گلایه آمیز تو کل کاروان و سر شما میبینید. هرچی هست راضی از خدا هستن، هرچی هست راضی از سید الشهدا علیه السلام هستن و غرق در بهجت هم، علیرغم غرق در این مصیبت عظیم هم هستن. یه روی سکهشون این بلای عظیمه، یه روی سکهشون هم مقام رضاشون هست که سید الشهدا علیه السلام. مهم همینه که واقعا بلا عظیمه، منتها این بلا رو به جان میخرن، تحمل میکنن، در مقام رضا هستن. نه اینکه خیال کنیم برای سید الشهدا کار آسان بوده، نه، بسیار دشوار بوده. اون چه اینو آسان میکرد این بود که انهو بین الله، راضی به الله بود. این مقام همه اهل بیت، این بانوی بزرگواری که ما امشب به احترام او جمع شدیم که به اثر ظاهر از سن مبارکش 3 سال الی 4 سال بیشتر نمیگذشته، این بانویست که واقعا تو این 3 سال راه 1000 ساله رو رفته. اولا شخصیتی بوده که آوردنش تو بلای عاشورا، تربیتش کردن، و ثانیاً یکی از صاحبان این مصیبته، یعنی مصیبت سید الشهدا در وجودش تجلی کرده. و ثالثاً تو این متن مصیبت راضی به بلا الهی و راضی به سید الشهدا، یعنی در مقام محبت سید الشهدا است، کاملا در مقام محبته. و اینه که این بلا رو با عافیت گذروندن. اگر در مقام رضا و محبت سید الشهدا نبودن، به هیچ وجه نمیتونستن این بلای عظیم رو از سر بگذرونن. کسی است که انگشت شمار میتوان در اولیاء خدا کسی رو نام برد که به اندازه او خدا او رو تو کوره بلا گذاشته و به اندازه او تحت تربیت سید الشهدا رشد کرده. یعنی خلاصه انگشت اشارت سید الشهدا مستقیم رو بوده. دیدید میگن فلان آدم شاگرد مثلا ملا حسین قلی همدانی بوده، خیلی فوق العاده است، شاگرد سلوکی بحرالعلوم بوده، این وجود مقدس شاگرد سلوکی سید الشهدا است و سید الشهدا رو بردن تو متن تدبیر و تقدیری که برای خودشون بوده و او رو رشد دادن و آخرم پروازش دادن، یعنی پروازش هم با خود سید الشهدا است. این خیلی دیگه عظیمه، تو این مسیر ایشون واصل شده دیگه، دیگه مقامی از وصال نیست بشه بالاتر از وصال این بزرگوار تصویر کرد. ولی البته همراه با شدیدترین بلا هم اینو یه بزرگواری می فرمود که خیلی عزیزان می شناسنش. می فرمود من در مصیبت حضرت رقیه سلام الله علیه مشاهده کردم که با قلم نور این آیه نوشته شده، فضای مصیبت حضرت، یوم یجعل الولدان شیبا، روز قیامت یه روزیست که اونقدر صحنه سخت است که اطفال پیرمرد میشن، پیر میشن. واقعا این صحنه کربلا و صحنه اسارت و شاید خود صحنه خرابه، یجعل الولدان شیبا، مصیبت سیر شهدایشون رو پیر کرده بود. یعنی سیری که 70 سال بعد با بلای سیر شهدا کنه توی لحظه رفت یوم یجعل الولدان. چون میدونید مصیبت سیر شهدا اینجوریست دیگه، فرمود اگه عشق بریزید همین که قصه تو دلتون میاد گناهتون پاک میشود، رحمت خدا براتون نازل میشه، وقتی عشقتون جاری شد جهنم رو خاموش میکنه. حالا یک کسی 70 سال بسوزه پیر بشه تو مصیبت سیل شهدا، لندومن نکه سباهن و مساعا باشه، بعدم انقدر گریه کنه حتی اموت بلوعت المصابه غصت اکتیاب، تا در اثر قصه بمیره، 70 سال گریه کنه، بعد 70 سال گریه بمیره. این چه مقامی داره؟ شما بفرمایید. مرحوم مولا آقای دربندی میدونید مجتهد مسلمی، کتابی دارن به نام اسرار الشهدا، حالا اون کتاب فوق‌العاده است، اون تا محل بحث بعد تبیین میشه اون کتاب. خیلی در بکای وسید الشهدا فوق‌العاده بودن، نقش شده که از علمای بزرگ داستان ایشونو شنید، گفت ایشون دعوتش گفتن کنیم، معلوم مشهور بوده که تهجد فوق‌العاده‌ای داره، دعوت کردن ایشونو منزل، نگرشون داشتن آخر شب چیکار کنم شب بخوابید، گفتن ببینید ایشون چجوری نماز شب می‌خونه. این تهجد ایشون نقش شده که دیدن ایشون 3 ساعت بعد از آن بیدار شد، نشست تو سجاده توی بسترش، گفت السلام علیک یا ابا عبد الله حسین، تو رو کشتن شروع کرد گریه مفصل گریه کرد، باشد رب وضو بگیره گریه کرد، وضو گرفت گریه کرد، اومد تو سجاده شست، امان بهش نداد، حسین تو رو کشتن، گریه کرد تا عزام شد بجرد نماز شد. نمیگم ولی همیشه آدم این کارو بکنه، اگر یه کسی اینجوری شد که فلان دو بند نکه سباهن و مسا شد، اگر یه کسی اینجوری شد که 70 سال گریه کرد آخرش هم حتی اموت به لوعت المصاب، قصه امام حسین دق کرد، گفتن چجور دق کرد. شما مقامات این آدم رو چجوری میدونید؟ وقت در نقل شده، باز اینا سوء استفاده از این داستان ها نشه، مقصود معلومه، مقام فقاهت مرحوم اطلاع از مشایخ مرتضی انصاری، اون عالم بزرگ شیعه که 2 قرن همه فقها مهمانش هستن سر سفره فقاهت ایشون، مقام ایشون معلومه، اهل تشرف محضر امام زمان بودن، در فقاهت استاد 2 قرن فقاهت شیعه هستن، هم دوره مرحوم مولا آقا دربندی بودن، نقش شده در خواب وقتی جایگاه مولا آقا دیدن، ایشون یه باغ عظیمی بالا دست مرحوم شیخ دارن، تعجب کردن اون بزرگواری که خواب دیدن، گفتن آقا اینو سید الشهدا و مولا آقای دربندی دادن. حالا اینقدر بکنید، اگر کسی تو متن مصیبت سید الشهدا باشه، بعدم راه 70 ساله رو یه شبه بره، یوم یجعل الولدان شیبا، تو مصیبت سید الشهدا پیر بشه و جان بده، چه مقامی داره؟ شما بفرمایید. این مقام حضرت رقیه است. حضرت رقیه واقعا در مصیبت سید الشهدا تو کانون بلا بود، بقیه نمیتونن مقامات رو درک بکنن به راحتی، و تو بلا هم یه جوری مبتلا شد که وقتی حضرت با سر آمد، یوم یجعل راه 70 سالش رفت و تمام شد، حضرت آمادش کردن، بعدم پروازش دادن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین، و علی علی ابن الحسین، و علا اولاد الحسین، و علا اصحاب الحسین، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الشیب الخضیر، سلام بر اون محاسن نورانی به خون آغشته شده، السلام علی الخد التريم، السلام علی البدن السلیم، حتی لباس کهنشم غبارت برده بودم، اینقدر این مصیبت عظیمه که نزدیک بود امام سجاد جان بده. لباس کهنه بپوشید زیر پیرانش که خصم بد منش برون نیاورد ز تنش، لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستون تنی نما، که جان بپوشند یا کفن این مصیبت ها. یک طرف، یک جانب دیگر، السلام علی الرأس المرفوع، ای کی باورش می آمد یا ابا عبدالله این سر نورانی از بدن جدا بشه، در تنور خولی رو نیزا بره و هم سفر با کاروان باشه. اونقدر این صحنه سنگینه، همه شنیده اید زینب کبرا دم دروازه کوفه وقتی نگاهش به این سر مطهر افتاد با تعجب صدا زد، ما توهم تو یا شدید افادی کانه هازا مقدرن مکتوبا. کردم زنده باشم سرت رو بالای نیزه، همه ی صحنه‌ای که برای این سر پیش آمده فوق‌العاده، چه اون لحظه‌ای که در تنور رفت، چه اون لحظه‌ای که در دروازه کوفه، چه اون لحظه‌ای که در تشت طلا مقابل ابن زیاد و یزید، چه اون لحظاتی که قرآن میخوان و اهل بیتش رو تسلی میداد و هدایت میکرد. ولی شاید هیچ لحظه‌ای برای امام حسین و این سر مطهر اونقدر سنگین نبود. اون لحظه این که آمد وارد خرابه شد، اومد تو دامن دخترش نشست، یزید چه کار است دیگران چه کار است، از بالای نه
اولاده و اصحابه